بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همکاران محترم. موضوعی که انتخاب کردم هوشمندسازی کارکنه ها از خیال تا واقعیت. خیال به این دلیل که من 30 سال هوش مصنوعی و کنترل تو دانشگاه درس میدم، واقعیتم از 30 سال کپ کارکنه. خدا رو من خیلی شکر میکنم که این دوتا رو به من داده که ببینم این خیالات دانشگاهی ما چه مقدار در به واقعیت پیوسته. اون چیزی که انتظار دارم بگم، اول اینکه چرا باید هوشمندسازی بکنیم، ملزوماتش چیه، چه عواملی توش دخیلن، تجربه های تلخ و شیرین، فرایی که انجام دادیم و نقشه ای را. اسلاید بعد ببینیم. 30 سال قبل آقای فلینتاف که فرد معروفیه در رشته ما، همین فاز 1 و فاز 2 شرکت اینو متسو نت کردن، ما از اونا گرفتیم. اون موقع گفتن آقا کارخونه آینده توسط یک سگ و یک پیرمرد اداره میشه. چرا؟ به این دلیلی که پیرمرد اونجا از که به سگ غذا بده، سگ هم اونجاست که اگه پیرمرد دست بزنه به این تجهیزات گازش بده بگه دستش نزنی. اصلاحات بعدی را اگه بیاریم، اون چیزی که من فکر میکنم آینده هست، من یه مقدار اصلاحش کردم، اینه که نه، ما در کنار ماشین و انسان ما باید کارخونه رو در آینده بچرخونیم، یعنی ترکیب انسان و ماشین. اسلاید بعدی ببینید، سوال اول اینه که خب چرا باید هوشمندسازی بکنیم. شما نگاه کنین، عیار مثل تا 20 اصلا من تو اینجا نیستیم، ما که 16 اصلا پایینیم. یعنی چی؟ یعنی این که آقا عیار داره میره پایین، هزینه هم که داره میره بالا، باید فکر به حال خودمون بکنیم. یکی از این فکرها اینی که هوشمندسازی کنیم به منظور بهینه‌سازی. اسلاید بعدی را اگه بیارید ببینید، سوال دوم، آقا چرا هوشمندسازی؟ آقا هر چقدر عمقش بیشتر میشه بعدا ما هزینه اون بالا میره. خب هزینه بالا میره، فکری باید بالش بکنیم، بله ضرره. اسلاید بعدی ببینید، هر چقدر جلوتر میریم، الان توی شیلی چیکوکاماتا بخش شفتی زیر زمین دیگه زیرزمینی شده، نمی سرپیده با عمق زیاد. هر چقدر جلو میریم شرایط کاری سخت میشه و باید یه فکر بار خودمون بکنیم. بعدی اسلاید بعد ببین، اولین حرفی که به من میزنن کارگرا تو کپ کار کنه، میگن آقای دکتر شما که میگی هوشمندسازی و کنترل بیاری، ما کارمون رو دست میدیم. اینطوری نیست، ما نوع کار رو عوض میکنیم. نشون داده شده که با اومدن اینترنت 2.6 شغلا اضافه شده، نه که کم شده باشه، نوع شغل عوض میشه و این خیلی مهمه که اینو ما تو سیستم جا بندازیم. اسلاید بعدی ببینید، هوشمندسازی، خب کسانی که از دور نگاه میکنن فکر میکنن دکمه، هیچ دکمه به نام هوشمندسازی وجود نداره، فراینده. این فرایندم بسیار طولانیه برای صنعت مثل ما که نسبت به صنعت فرض کن الکترونیک عقبتریم، ما نسبت به خیلی از صنایع نفت و گاز عقبتریم، اونا خیلی جلوتر از ما. اولین مثلاش پایشه. ببینید پایش یعنی اندازه‌گیری. من یه مثالی براتون زدم، مثلا دوربینی لیزری ابعاد سنگ معدن ورودی رو قرار بوده بگیره و به این شکل کلیک کنه و به این شکل سمت راستی باشه. خب این ابعاد ذرات به ما بگه آقا سنگ درشت میاد، ما فکر رو بالون بکنیم، یه کلیک بکنین، حالا فرض کنین به این صورت در اومده، نه دوربینی هست و نه لیزری. خب یعنی چی؟ یعنی این که ما حواسمون باید باشه 90% ما در کارخونه همین تو پایش گیر کردیم. یعنی اگر ما پایش رو درست کنیم 90% هوشمندسازی انجام شده. کسانی که اینا رو مرحله نمیبینن فکر میکنن تجهیز رو آوردن گذاشتن و تا فرودگاه نرسیده اصلا دیگه استفاده نمیکنن. اینا همین تهران هم نرسیده چون هنوز تو سیستم نهادینه نشده استفاده نمیکنن. اصلا نیمه عمر حلقه های کنترلی در دنیا 1 ساله. یعنی چی؟ یعنی 50% حلقه‌های کنترلی در ایران، آمریکا، کانادا گذاشتن کار نمی‌کنه. وقتی اینطوری باید حواسمون باشه. اسلاید بعدی کنترل. شما نگاه کنید، این از تو کارخونه آوردم. این قرار ما فشار رو کنترل کنیم روی مثلا 15 PSI. شما نگاه کنید بین 2 تا 22. این اصلا در حال مرگه. خب شما اگه چیزی اندازه نگیری، نتونی کنترل کنی، مگه میتونی شما هوشمندسازی کنی؟ منظورم اینه که اگر ما 90% نیرومون رو گذاشتیم اندازه‌گیری، 5 یا بیشتر حتی 7% رو بذاریم برای کنترل، بخش بعدی میشه چی؟ هوشمندسازی. پرش ما نداریم، چیزی به نام هلیکوپتر ما رو پیاده کنه تو هوشمندسازی وجود خارجی نداره. این شکل ببینید هوشمندسازی استرادی بعدی رو بیارید. خب این یه ACT Advanced Control Tools، اون موقع اینو تو فاز 2 سرچشمه نصب کردن بهترین بوده دیگه. می اومده همه اول سمت چپ رو ببینین، روی نوار با اون لیزر سنگا رو اندازه‌گیری میکرده، میزان بار در داخل آسیای نیمه خوشیکن میفهمیده، میگفته خیلی خب سنگ سخت شده، بیایم فرض کن سرعت آسیا رو بیشتر بکنیم. بعد از یه طرف دیگه هم بس بوده به سرریز هیدروسیکلون میگفته. خب این دیگه آخرش بوده، ولی به چه روزی افتاده؟ وقتی که شما اول نه اون اندازه‌گیری میکنی نه وضعیت آسیا رو میدونی، خب استفاده نمیشه ازش. که نکته مهم اینه که ما ببینیم که آیا گیرهای ما چی بوده. ما خریدیم، آوردیم، گذاشتیم. ما باید از این درس بگیریم. اسلاید بعدی رو لطفاً بیاریم. خب من عوامل موثر میخوام بگم. اولیش آموزشه در همه رده‌ها. آقا من به عنوان یه معلم 30 سال کار تو دانشگاه میگم، ما کجا به شما یاد دادیم کنترل یعنی چی، نقطه مطلوب یعنی چی، نم کالیبراسیون یعنی چی؟ اینا رو که من یاد ندادیم که. از بالا به پایین وقتی آموزشی نباشه کسی توجهش نمیکنه. دستگاه رو میخری، بهترینشو میذاری، ولی بعد یه مدتی خاک میخوره. چرا؟ چون کسی نمیدونه چه اهمیتی داره و هر کسی که اهمیتشو بدونه اون موقع است که میره دنبالش. بخش اول مهمترینش آموزشه. استرد بعدی فرهنگ کاری. آقا 46-7 سال پیش در کارخونه قدیم سرچشمه دانتیدسنج گذاشتن. دانستی که سنج هستی همه جای دنیا هست. من جوانیم کتابی هم دارم رادیوزیتوبا، همه جای دنیا هم از منبع رادیوزیتوبا استفاده میکنن، ایران هم تولید میکنه. یکی آمد تو این سرچشمه اومد گفت آقا هر کی اینو بذاره عقیم میشه، نزدیکش بره. آقا اینی که گفتن همه چی به هم ریخت، به دلایل مختلف اصلا معلوم نشین دانستی سنج چرا خراب شد. وقتی فرهنگ کاری اینقدر پایینه، کارگر قبول میکنه، مهندس قبول میکنه، اصلا نمیره سراغ اینا. پس بسیار مهمه که فرهنگ کاری هم در نظر بگیریم. اسلاید بعدی ساختار سازمانی. آقا تو ساختار سازمان آرزوی من بوده، امیدوارم قبل از مرگم ببینم، نزدیک 20 ساله دارم میگم آقا کارخونه های ما به جای مراقبت کارهای معمول باید مراقبت کارهای ابزار دقیق داشته باشه. ما این آدم ها رو باید استخدام. ساختار سازمانی ها کسی باید صبح که میاد فقط نگاه کنه ببین آقا دیتا میاد یا نمیاد، کالیبراسیون نیاز داره یا نه، فقط میچرخه اینا رو میگه. تعداد اینها باید بیش از مراقبت کارهای سنتی ما باشه و نیست، اصلا تو ساختار سازمانی ما دیده نشده. پس یادمون باشه ملزومات هوشمندسازی اینه که همه اینا رعایت کنیم. بعدی شیوه مدیریت. من بارا گفتم مدیریت به چی اساس؟ هی میگن توناژ بازیابی. بابا اینا تموم شد رفت. شما باید بگین چگونه به این توناژ و چگونه به این بازیابی رسیدین. باید مدیران یاد بگیرن دفعه بپرسن آقای مهندس ما امتیاز به شما میدیم برای اینکه بفهمیم چند درصد از حلقه های کنترل، چند درصد از ابزار دقیقی که با این همه سختی ما خریدیم، آوردیم، گذاشتیم استفاده میکنی. این اصلا جزء ارزیابی های ما نیست. در نتیجه شیوه مدیریت ما باید متحول بشه. اسلاید بعدی آیا ما زیرساخت داریم؟ آقا ما یه دانستیتی سنج هستی بابا 2 ساله برای یه دونه کالیبراسیونش گیریم، در حالی که من حداقل به عنوان کسی که حداقل سال 1968 رادیوسو با کتاب نوشتم میدونم کار بسیار آسونیه، ولی وقتی زیر ساختش نداره میگه آقا این نیست، تازه اون میگه نمیدونم مریض میکنه جلو نرین و یه کار عجیب غریب. وقتی آگاهی کامل نباشه در نتیجه سیستم میخوابه. شما بین همه زنجیرها به هم وصله، قدرت زنجیر شما به اون ضعیف‌تر حلقشه. این یکی از اون حلقاست. اسلاید بعدی خب این تو این مدت ما چیکار کردیم؟ من 30 ساله در خدمتونم. اولین و مهمترین کار این بود دیگه. 20 تا کتابچه مهارتی دادیم. یکی از اونا این کتابچه که شما میبینین، کنترل فرایند در کارخونه‌های فراوری. اومدیم تمام ابزار دقیق اندازه‌گیری میکنه. کجا وضعیتش چگونه است؟ حلقه‌های کنترلی چی بوده؟ الان وضعیتش چیه؟ مشکلش چیه؟ دقیقاً تو اینجا آوردیم. به عنوان یک مرجع مهمی برای این که الان ارزیابی کنیم، ای کسانی که شما میگین مثلا ما کنترل میکنیم، یه موقع باید من درصدی بگو از این چیزهایی که در کارخونه طراحی شده چند درصدش واقعا الان کار میکنه. استاد بعدی، یکی دیگه از این کارهایی که تو این 30 سال انجام دادیم در جهت آموزش این بودی که دوره هایی گذاشتیم به نام کنترل کاربردی کارخونه فراوری مواد معدنی ویژه مهندسان فرایند، یعنی کسایی که کف کارخونن بتونن با سیستم کنترل کار کنن. من تقبل کردم، گفتم آقا من آموزش تمام افراد به عهده میگیرم توی مرکز تحقیقات. تا حالا شاید 12 دوره برگزار کردیم، به خاطر کرونا مونده. این یکی از نکات مهمه و تکرار میکنم که همه رده ها باید از این استفاده کنن. کسی نمیتونه بگه آقا مدیر عامل یا مدیر هر کی، من میدونم شما از هم دانشگاه من که من معلمشم دیگه، هممون باید آموزش بریم، کسی از آسمون که یاد نمیگیره. استاد بعدی، ببینید یک نمونه میخوام نشون بدم که از هوش مصنوعی نکته مهم اینه که توجه کنیم ما از هوش مصنوعی استفاده کردیم برای حل مسائل کف کارخونه. ربات این روزا شنیدین که شما، ما یه سیستمی گذاشتیم بعد از این سال در کارخونه سرچشمه به عنوان یه نمونه، هر جای دنیا ببرین اصلا باورشون نمیشه این کار عملی شده. شما در هر لحظه هر کسی، هر کارگری تقلیزی در 24 ساعت هر سوالی داشته باشه، ما یه به وسیله هوش مصنوعی در گوشی همراهشون گذاشته، موقع همه سوالا رو به شما جواب میده. حالا ما یه مروری با هم میکنیم. اسلاید بعدی، ببینید این تو گوشی همراه اسمش کنم هدهد خبررسونه دیگه، یعنی هر سوالی که شما میکنید این به شما میگه که چگونه. اولی رو بزنین دیجیتال. ببین کتابخونه ما داریم همت به نام شهید همت، واقعا هم همت بزرگیه، بزرگترین منحصر به فردترین مجموعه کتابخونه دنیا در فراوریه. 600 هزار صفحه مقاله و کتاب و ایناست. 30 سال طول کشیده. حالا این کجا رفته؟ این رفته زیر انگشتان کارگرها. یعنی تو همینجا شما نگاه کنین سمت چپ پایین جستجو در کتابخونه همت بزنید، شما همه اونا رو به شما میگه. مثالی با هم دید، 60 تا پایان نام انجام شده همینجا گذاشتیمش. هرچی ارائه هفتگی نزدیک 400 تا ارائه هفتگی داشتیم، کل ارائه دیگه داشتیم اینجا گذاشتیم. 600 مورد نکات عملیاتی واقعی از مجتمع سرچشمه. یعنی چی؟ ما تو این 30 سال کسانی که بازنشسته شدن رفتیم باشیم مصاحبه کردیم، تجربهشون رو جمع‌آوری کردیم برای اینکه سیستم پایدار باشه، برای اینکه به نسل جوان این رو منتقل کنیم. اینها رو تصفیه کردیم، در عرض 20 سال شده 600 نکته عملیاتی کاملا واقعی. شما هر موقع شب مثلا بهش مراجعه که آقا من همچین مشکلی دارم به شما جواب میده. کلی سوال، چند صد سوال در ارتباط با کارخونه به همراه پاسخشه که هر کسی گوشی دستشه میتونه بهش دسترسی پیدا کنه. گزارش پیگیری کارهای استانداردسازی به همراه عکس. ما کاری که در کارخونه میکنیم اسمش استانداردسازیه، یعنی میایم بررسی میکنیم کجا مشکل داره، این رو به همراه بچه‌ها گزارش میکنیم. اینم کردیم ربات، یعنی گزارش با این ربات و پیگیری هم با همین رباته. ببینید لطفا اسلاید بعدی که فیلم ببینید. ببینید شما الان این فیلم رو نگاه کنید، این جستجو در کتابخونه دیجیتال شما می‌نویسید مثلا می‌خواید بال میل، ببینید براتون 300 تا مقاله پیدا کرد زیر انگشتتون. خیلی سریع ها به شما پیدا کرد آقا 300 تا مقاله که در مورد آسیای گلوله‌ای، هر کدومش خواستین مشاهده می‌کنین، هر کدومو خواستین کلیک می‌کنید و میتونیم برای خودتون داشته باشیم بخونید. و این یک معجزه است به نظر از نظر علمیش که باورش نمیشه که توی کارخونه در ایران منحصر به فرد ترین کتابخونه فراوری دنیا زیر دست انگشتان کارگراست. اسلاید بعدی رو بیانیم. تو اسلاید بعدی پایان نامه، بازم فیلم با هم دیگه ببینیم. میریم بخش اسناد، میگه آقا کدوم پایان نامه، مثلا میگه آسیا کنی، همه پایان نامه‌هایی که انجام شده شما میتونی اینجا بخونی، میتونی ذخیره کنی، میتونی بزرگ کنی و همه اینها احتیاج به هیچی نداره. یکی از مهمترین کار ما عدالت در آموزشه. همه اطلاعات در ترچشم در کارخونه تقلیز همه بهش دسترسی دارن. کسی نیست بگه من آقا دسترسی ندارم. همه رده ها به این اطلاعات دسترسی. این عدالت و شفاف سازی پایه و اساس کار ماست. اسلاید بعدی رو اگه بیارین، باید نشون بده که ارائه هفتگی، ما هر هفته جلسه داریم، این جلسات ضبط میشه، اسلایداش هست، کسانی که تو جلسه شرکت نکردن میتونن همینجا اسلایدا رو ببینن و استفاده کنن. و همه اینا قوی کردن بدنه یا سرچشمه است برای رفتن تو این روند پایش، کنترل و هوشمندسازی. استاد بعدی را بیارید. بله، من جنبندی براتون میکنم. اگه میگفتی خیلی زودتر هم میتونستم جنبندی کنم. میرم آخر. ببینید لطفا اسلاید آخر، نقشه راه. نقشه راه، ببینید نقشه راه، اون چیزی که فکر میکنم باید انجام بدیم. یک، آموزش افراد در همه رده ها در خصوص اهمیت کنترل اتوماتیک. دوم، بررسی دقیق میزان به کارگیری تجهیزات اندازه‌گیری. بابا ما چرا کارشو داره یه بار دیگه انجام بدیم؟ بریم اونایی که ببینیم خریدیم نتونستیم استفاده کنیم دلیلش چی بوده، چرا بریم جدیدی بخریم، آسیب شناسی کنیم. سومی، مستندسازی. همه بیان بگن آقا از این حسگرایی که گذاشتیم چند تاش استفاده میشه و چرا. اسلاید بعدی که آخریشه، مشخص کردن برنامه کوتاه مدت و بلند مدت برای افزایش میزان بکارگیری. من اگه باشم جای آقای مهندس رستمی دوست عزیزم، میگم 5 سال اول شما به من نشون بدید اندازه‌گیری میکنید، کنترل هم نخواستم، فقط بگیم پایش میکنید، هوشمندسازی هم باشه برای من. بعدی، تعیین شاخص. از این به بعد از مدیرا بپرسیم آقای مهندس به من بفرمایید از این تجهیزات ابزار دقیقی چقدرش استفاده میشه، چقدرش دستی وجود داره، ولی همه گذاشتن دستی. و نکته آخر اینه که ما اگر تحول در ساختار سازمانی و نیروی انسانی که استخدام میکنیم رو ایجاد نکنیم، مطمئنا هوشمندسازی خیال بیش نخواهد بود. خیلی متشکرم.